بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. انشاءالله که عزاداری ها مورد قبول خداوند تبارک و تعالی قرار گرفته و دوستان موفق بودند در این ایام برای تبلیغ. در سوره طه بعد از مقدمه‌ای که خداوند تبارک و تعالی در اون اشاره کرد که چرا ما قرآن رو برای تو فرستادیم، به داستان موسی علیه السلام پرداخت و داستان را از اینجا آغاز کرد که موسی علیه السلام در بیابان در مسیر بازگشت از مدین به مصر آتشی دید. به گمان اینکه این آتش میتواند گرم کنه او و خانواده یا راهنمایی در کنارش پیدا کنه و بتواند راه رو به او نشون بده، به سمت آتش رفت و اونجا در واقع داستان رسالت موسی علیه السلام آغاز شد. بعد از اینکه خداوند آیاتی رو به موسی علیه السلام معجزاتی رو نشون داد و در واقع این معجزات رو به او داد، به او مأموریت داد تا به سمت فرعون بره که موسی اینجا تقاضا کرد که برادرش هم همراهش باشه و خداوند فرمود که ما حاجت تو رو برآورده کردیم. و بعد یادآوری کرد خدا، حالا اینجا عمری از موسی گذشته، آغاز نبوت و در واقع رسالت موسی علیه السلام هست، که خداوند این نکته رو تذکر میده، میفرماید ما مکرر قبلا بر تو منت گذاشتیم. بعد تعبیر خدا ولی این است که مرتن اخرى، یک بار دیگه. خب در واقع یک بار نیست، حالا در واقع داستان هایی است که برای موسی اتفاق افتاد. بعد خدا اشاره میکنه به اون داستان که تو به دنیا آمدی، مادرت تو رو در داخل یک جعبه قرار داد و انداخت در دریا تا کسی که دشمن من و توست تو رو بگیره. من محبتی در دل او انداختم. بعد تعبیر خدا این بود که لتوس نع علی عینی، تا تو زیر نظر من ساخته بشی. قبلش در آیات قبلی باز این تعبیر رو خداوند تبارک و تعالی به یک تعبیر دیگری، عبارتی رو به موسی علیه السلام فرمود که اون ابتداء کار فرمود انا اخترتک، من تو رو انتخاب کردم. در ادامه این آیات خداوند می‌فرماید اذ تمشی اختک، خواهر تو حرکت می‌کرد، فتقول و می‌گفت هل ادلکم علی من یکفله، می‌خواهید کسی که این بچه رو نگهداری کنه به شما نشان بدم، راه نماییتون کنم؟ که خب این بچه هیچ مرضعه‌ای رو نپذیرفت. اونها که دیدن هیچ کس رو نمیپذیره، وقتی این دختر گفت، گفتن خب کی؟ مادر دوباره برگشت، فرجعنا که الى امک، ما دوباره تو رو برگردوندیم به مادرت، کی تقر عینها ولا تحزن، تا چشم او روشن بشه و اندوهناک نباشه. بعد خدا اشاره میکنه که تو قتلت نفسن، داستانی رو که در جاهای دیگر قرآن بیان شده که موسی در دفاع از کسی که حامی او بود و طرفدار او بود، فوکزه او فقضا علیه، یه دونه مشت به اون میزنه و اون طرف هم میفته میمیره. و اونجا موسی خائفاً مترقباً فرار میکنه. فلجینا که من الغم، که خدا می فرماد اینجا که ما تو را از غم نجات دادیم، و فتنا که فتونن، و به هر حال ابتلاهایی برای تو ایجاد کردیم که حالا داستانش در جای دیگه بیان شده که میره و کنار اون آب اون دوتا دختر رو میبینه و بعد آشنایی با مدین. فلبست سنین فی اهل مدین ثم جئت علی قدر یا موسی، تو بالاخره بر اساس یک تقدیری آمدی، بر اساس یک اندازه و حسابی آمدی. بعد خدا می فرماد واصطنعتک لنفسی، تو رو برای خودم ساختم. حالا این داستان، من فعلا به این جنبه خود داستان کاری ندارم. اون نکته‌ای که می خواهم عرض کنم اینه، در آغاز رسالت موسی علیه السلام خداوند یادآوری می کنه گذشته موسی رو، که وقتی به این یادآوری توجه کنیم، یک چیزی هست در این یادآوری، اون برای من مهمه الان. و بعد منتهی میشه به واصطنعتک لنفسی، من تو رو برای خودم ساختم. اون یادآوری اینه که وقتی به گذشته نگاه میکنه، حوادثی رو ذکر میکنه که این حوادث ممکنه اگر تکه تکه دیده می شد به صورت یک حادثه، به تعبیر ما، چون ما خیلی به این تعبیر علاقه داریم، اتفاقی، شانسی، چون ما فکر می کنیم همه ی عالم بر اساس اتفاق و شانسه و خیلی هم بر این تأکید داریم و بعضی از ما این رو خیلی نشانه دانش و دانایی خودمون هم می دونیم. یکی از آقایان بزرگان علما به من میگفت آقا همه چیز شانسیه، مرجعیت هم شانسیه، یکی شانس میاره مرجع میشه، یکی نمیشه. گفتم خوبه، نتیجه بعد این همه تحصیلات و تحقیقات و اینها همون نظریست که عوام کل انعام دارن، همونو داریم الحمدلله رب العالمین. نشون میده ما هیچ فوش نمی کنیم، همین فقط یه مش کمس بف، البته حالا با رعایت احترام ببخشید، کمس الحمار یحمل اسفارا. خب مثلا من 20 جلد کتاب رو دوشمه، اون بزرگوار مطالعاتش بیشتر 10,000 جلد کتاب رو دوشه، فقط کمرش داره میشکنه. یحمل اسفارا، حالا کتاب بریزی روشم خیلی فایده نداره، فقط بار سنگین تر میشه. اینجوری نیست داستان، اصلا اینجوری نیست. خوش این حالا فهمیدنش سخته و از اون سخت‌تر باور کردنشه که اصلا داستان اتفاقی نیست، نه مال موسی، این داستان موسی نیست، داستان همه آدم هاست، تمام عالمه. هیچ چیزی اتفاقی نیست، هیچ چیزی اتفاقی نیست، اصلا شانسی در کار نیست. نه به اون معنایی که تو فلسفه میگن، اون که خیلی کودکانه است، هر چیزی علتی داره، یه بحث کودکانه است، برای بچه هاست، در حد ابتداییه. بله، اصل مسئله اینه. این ایام یک شب رفتم روزه حضرت آیت الله جوادی آملی، بعد از روزه خواب مدتی بود من توفیق پیدا نکرده بودم که با ایشون بنشینیم و صحبتی کنیم، گاه و بیگاه در مجالس ختم و نماز جمعه و اینها یه سلام علیک گذرایی بود و یک مثلا یکی دو کلمه دیگه. با ایشون نشستیم و صحبتی شد یک ساعتی، بعد یک جمله‌ای بر میانه صحبت ها که حالا کار نداریم، یک جمله‌ای عرض کردم. گفتم آقا ما که حالا به اینجا رسیدیم که همه این چیزایی که خوندیم، فقه و اصول و فلسفه و چه و چه و چه، اینا خیلی به درد نمیخوره. ایشون فرمود نه نه، اون فلسفهش به درد میخوره. چون ایشون استاد فلسفه ما بوده، گفت اون فلسفهش به درد میخوره. گفتم خوابم نداره، حالا به یه معنایی بله، ولی خب همه اینا به درد نمیخوره، نه این که به درد نمیخوره، این چیزی نیست در مقابل حقیقت علم. ما مثل بچه های میمونیم که از لای درخت نگاه میکنن به آسمون، میبینن ستاره تو آسمونه، از درخت میگیرن میرن بالا که برسن به ستاره ها، با هزار زحمت خودمون از این درخت بالا میکشیم، ولی درخت کجا؟ ستاره ها کجا؟ بعد این درخت ها، خب بعضیاش بلنده، بعضیاش کوتاهه. اونایی که تو قلن، تو علوم دنیا به نظر من مثل اونایی هن که رسیدن کله اون درخت بلند، در مقابل اونایی که رو درختای کوتاه‌ترن یا اونایی که کف زمینن. کف زمین که همون اکثریت مردم کف زمینه، بقیه اون بالا. اونایی که اهل علمن از این درخت علم گرفتن رفتن بالا. ولی وقتی از اون بالا نگاه میکنی، از آسمون نگاه کنی، این درخت ها خیلی با هم ارتفاعشون فرقی نداره. این درخت های بلندی از تلویزیون نشون میده، من در عمرم ندیدم همچی چیزی. بلندتری درخت هایی که من دیدم در جنگل های گیلان بوده، خیلی جای دنیا رفتم، ولی بلندترین درخت هایی که دیدم در جنگل های گیلان بوده. ولی این درخت هایی که یک جاییست نمیدونم کجا سلان تلویزیون نشون میده که یه دونه آدم مقابلش به اندازه یه مورچه است، انقدر این درخت بلنده که یه دونه آدم به اندازه یه مورچه است روی اون درخت. خب این درخت مثلا از بالا که فیلم برداری میکنه، همین تلویزیون نگاه میکنی، مثلا شما اون فیلم رو با اون درختای کوتاه معمولی که دور و بر ماست خیلی فرقی نداره. یعنی وقتی با اون علم اون بالا بیای، اصلا این پایین اینا علم نیست، اینا خیلی فرقی با اونا که کف زمینه نداره. البته این به این معنا نیست که تلاش نکنید، نه نه، این مثال فقط به این جهت میخوام بگم که اصلا کل این علوم دنیایی ما در مقایسه با اون علم حقیقی چیزی نیست، چیزی نیست. حالا به اون تعبیر روایت که العلم نقطتون کسر و حل جاهلون، علم یه نقطه بیشتر نیست، که حالا تعبیر برخی روایت داره که نقطه تحت باء در بسم الله، اون نقطه است کسر و حل جاهلون. ما همجوری هی چاق و برگش دادیم، بزرگش کردیم. حالا اون چی که میخواستم عرض کنم، دور نشم، این بود. این داستان موسی علیه السلام نیست که وقتی به گذشته زندگی نگاه میکنه میبینه ای مثلا این که ما انداختنمون تو آب، بعد خواهرمون دنبالمون گشت، بعد مادرمون پیدامون کرد، بعد فرعون ما رو بزرگ کرد، بعد ما رفتیم زدیم تو دهن اون یارو مرد، بعد ما فرار کردیم، بعد رفتیم اونجا کنار آب استراحت کنیم، اون دوتا دختر رو دیدیم. بعد اینا اتفاقی نبود، اینا درست نگاه میکردی تیکه تیکه مثل این که اتفاقی بود، مثل تکه های یه پازل وقتی ریخته شما میبینی یه تکه های شکل های مختلفی، ولی وقتی این پازل رو کنار هم میذاری آخرش میبینی یه طرحی، یک شکل مشخصی توی این پازل وجود داره. حالا پازل زندگی همه ما اگر نگاه کنیم یه داستانیه، خوش حالا ممکنه خیلی از ما نمیفهمیم. این جمله چند شب قبل در رشت سخنرانی داشتم این جمله رو عرض کردم، گفتم یک گوساله گاو از دنیا میره، گاو به دنیا میاد، گاو هم میره، اما یک انسان، انسان به دنیا میاد به معنای منطقی، ولی انسان از دنیا نمیره به معنای منطقی، چون طبق اون چه که صدر المتعلقین رضوان الله علیه میگه انسان نوع اخیر نیست، چهار نوع تحت انسان وجود داره: سبع، درنده، بهیمه، چهار پا، شیطان و فرشته یا ملک. انسان یکی از این چهارتا میره، انسان به دنیا میاد ولی سبع از دنیا میره، گرگ از دنیا میره، انسان به دنیا میاد، بهیمه از دنیا میره، گاو از دنیا میره. انسان به دنیا میاد، شیطان از دنیا میره. انسان به دنیا میاد، ملک از دنیا میره. بسته به این که غضب در زندگیش غالبه یا شهوت غالبه، یا حق بازی و مکر غالبه یا عقل و فطرت غالبه. بسته به این که کدام اینا غالب باشه، انسان داره خودش در واقع با انتخاب خودش خودشو میسازه. اما این داستان یه داستان اتفاقی نیست، اتفاقات نیست، اینها همه بر اساس یک حکمتی است و البته به هیچ وجه معناش جبر نیست. اینجا فهم قسمت مشکلی که ای دائم ما این تکرار میکنیم، اصلا داستان جبری نیست، در متن اختیار ماست، ولی در این حال بر اساس یک حکمتی، با یک نظمی، با یک قانونی به قدری حکیمانه هست که اگر چشم بصیرت ما باز میشد میفهمیدیم. حتی این که میایم توی این کلاس، حتی این که اینجا میشینه آقای قاصد محمد، اونجا میشینه آقای عابدی، اونجا میشینه آقای علیگو، این هم حساب داره. با اینکه خب اختیار ایشونه، میتونه الان بلند شه بره اون بر بشینه، هیچکس نبسته شما رو زمین، که چسب نریخته که شما اونجا به چسبید که، ولی این حساب داره. همه چیز، کوچکترین حرکات و سکنات ما یه حساب و کتابی داره. و نه فقط استنعتک لنفسی مال موساست، همش استناع الهیست لله. البته حالا این انتساب به خدا مراتب داره، بله، یکی مثل موساست اون واقعا مرتبش فرق داره با مثلا منده یا مثلا یه کسی، یه موجود دیگه، مراتبه. ولی اینطور نیست که اینها بی نظم باشه. انشالله که حالا خدا به همه ما توفیق بده چشم دلمون باز بشه و اون معرفت حقیقی برای ما انشالله پیدا بشه که کمش زیاده، برخلاف دانش‌های ظاهری که زیادش هم کمه، چیزی نیست، علمی نیست اینا.